ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. من سهر لیوال و همکارم در بخش تکنیک رامین کاکر برایتان سلام تقدیم میکنیم. در این یک ساعت که با شما خواهیم بود، در صدر گزارش های ما میشنوید که رئیس شورای امنیت ملی افغانستان گفته است توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا یک روز پس از برگزاری مراسم تالیف امضا خواهد شد. در این حال خواهید شنید که مقامات افغان از اتخاذ آمادگی ها برای برگزاری مراسم تالیف رئیس جمهور جدید خبر دادند. سایر مطالب خبری را هم داریم و در نیمه دوم برنامه هوای تازه نشر می شود. اما پیش از همه برای شنیدن خبرهای افغانستان جمشید حبیب‌زاده را همراهی کنید.
سرخط مهمترین خبرها، اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور منتخب افغانستان اطمینان می‌دهد که وحدت ملی کشور خدشه ناپذیر است. مشاور شورای امنیت ملی افغانستان گفته که موافقتنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا پس از مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید به روز سه شنبه هفته جاری امضا خواهد شد. و باشندگان ولسوالی اجرستان ولایت غزنی امروز 4 طالب مسلح را حلق‌آویز کردند. اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور منتخب افغانستان اطمینان می‌دهد که وحدت ملی کشور خدشه ناپذیر است و این مطلب را امروز در ارگ ریاست جمهوری در دیدارش با شماری از اعضای حزب جنبش افغانستان بیان کرد. آقای احمدزی گفت در این ارتباط
وحدت ملی ما خدشه ناپذیر است. هر یک از زبانهای ملی ما موجب افتخاری به ملت است. همه اقوام برادر و برابر افغانستان با هم مشترکن و طرف روشنایی بریم.
آقای احمدزی همچنان گفت که اراده سیاسی برای خدمت به ملت را دارند و تلاش خواهند کرد تا با گرفتن همه اقشار جامعه در آغوش صلح و امنیت پایدار را در کشور تامین کنند. وی از تمامی تجار خواست تا در افغانستان سرمایه گذاری کنند تا این کشور به مرکز سرمایه گذاری مبدل شود. مشاور شورای امنیت ملی افغانستان گفته است که موافقتنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا پس از مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید به روز سه شنبه هفته جاری امضا خواهد شد. دکتر رنگین دادفرسپنتا این مطلب را امروز در نشست تحت نام گفتگوهای امنیتی هرات که در شهر هرات برگزار شده بود بیان کرد و همچنان امضای این موافقتنامه را به نفع افغانستان خواند. این در حالی است که قصر سفید هم ابراز امیدواری کرده است که رئیس جمهور منتخب افغانستان پس از انجام مراسم تحلیفش در هفته روان موافقتنامه امنیتی و دفاعی را با این کشور امضا کند. امضای این موافقتنامه زمینه برای حضور تعداد از نیروهای آمریکایی و متحدین ناتو اش را پس از سال 2014 میلادی در افغانستان فراهم میکند. به اساس پلان ناتو قرار است اکثر نیروهای بین‌المللی تا پایان سال جاری میلادی افغانستان را ترک کنند. رئیس جمهور کرزی حکم استر محکمه مبنی بر اعدام 5 تن از عاملین رویداد اخیر ولسوالی پغمان را امضا کرد. فائق واحدی معاون سخنگوی ریاست جمهوری به رادیو آزادی گفت که این اقدام چاشت امروز انجام شد. این در حالی است که اخیراً محکمه استیناف ولایت کابل 5 تن از عاملین این واقعه را به اعدام و 2 تن دیگرشان را به دلیل نبود دلایل کافی به 20 سال حبس محکوم کرد. حدود 5 هفته قبل افراد مسلح ناشناس در ولسوالی پغمان ولایت کابل با استفاده از لباس پلیس چند موتر را که از یک محل عروسی به سوی خانه هایشان از یک محفل عروسی به سوی خانه هایشان در حرکت بودن متوقف کرده، پس از سرقت اموالشان 4 زن را مورد تجاوز گروهی قرار دادند. و باشندگان ولسوالی اجرستان ولایت غزنی 4 طالب مسلح را حلق‌آویز کردند. یک منبع دولتی در غزنی که نخواست نامش فاش شود به رادیو آزادی گفت که این رویداد صبح امروز رخ داده است. این در حالی است که مقامات ولایت غزنی روز گذشته گفتند که طالبان مسلح پس از حمله بر این ولسوالی 12 فرد ملکی را سر بریدند. در این حال شماری از وکلای مردم در ولسوالی جرگه امروز ضمن تقبیه این عمل طالبان مسلح از ارگان‌های امنیتی افغان خواستند تا در راستای تامین امنیت باشندگان ولسوالی اجرستان ولایت غزنی توجه جدی کنند. از توجهتان تشکر زیاد. خبرهای بیرون از افغانستان را همکارم ستار فروخ تقدیم میکند.
باراک اوباما رئیس جمهور امریکا میگوید که ایالات متحده یک قوه پیشتاز در زمینه ثبات جهان است. اوباما امروز در سخنرانی هفتوارش گفت که رهبری امریکا در یک جهان بی‌ثبات رهبری ثابت است. رئیس جمهور امریکا افزود که ایالات متحده برخی از جدیدترین مشکل‌های جهان را دور کرده است. باراک اوباما همچنان از نقش به رهبری آمریکا در راستای بسیج ساختن و پیگیری مبارزه بین المللی هوایی به هدف تضعیف و در نهایت از بین بردن کامل گروه دولت اسلامی و تلاش های آمریکا برای صف آرایی جهان علیه آنچه تجاوز روسیه در اوکراین خواند یاد آوری کرد. رئیس جمهور آمریکا به اقدامات ایالات متحده در برابر بیماری ایبولا در غرب افریقا نیز اشاره نمود. از ماه دسامبر پارسال به این سو بیش از 3000 تن در اثر این بیماری جان باختند. اوباما افزود که آمریکا دکتران و دانشمندان را که از حمایت قوای ایالات متحده برخوردارند به منظور جلوگیری از شیوع بیماری ایبولا توصیف نموده است. رئیس جمهور آمریکا گفت مردم جهان چشم برای رهبری آمریکا اند و ما از این مسئولیت استقبال میکنیم. یک گروه نظارت کننده میگوید که امروز در جریان حملات هوایی که گمان میرود از سوی قوای به رهبری آمریکا انجام شده اند، گروه دولت اسلامی و دیگر گروه های اسلامگرا در سوریه هدف قرار داده شدند. نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا گفت که حداقل صدای 31 انفجار در ولایت رقعه شنیده شدند و به گفته این نهاد از تلفات گزارش شده است. از حملات بر مواضع گروه داعش در دیگر مناطق سوریه نیز گزارش شده است. پیش از این یک مقام ارشد نظامی آمریکا گفت که حملات هوایی بر جنگجویان گروه دولت اسلامی در سوریه توان سوق و اداره و اکمالات این گروه را مختل کرده است. اما جنرال مارتین دیمسی، لیدرسیز قوای مسلح آمریکا، به روز جمعه به خبرنگاران گفت که نیروی زمینی تا به 15000 جنگجو در سوریه نیاز است و افزود که این قوا باید از اپوزیسیون میانه‌رو سوریه تشکیل شود.
Our coalition strikes this week demonstrate to ISIL that they have no safe haven in Syria. Our targeted actions are disrupting ISIL's command and control.
دیمسی گفت که وای انتظار مبارزه شدید و دوامدار را علیه گروه دولت اسلامی دارد. این گروه بخشای زیاد عراق و سوریه را تصرف کرده است. ائتلاف رهبری آمریکا بر ضد گروه دولت اسلامی به روز جمعه پس از آن گسترش یافت که بریتانیا، بلژیم و دنمارک پلان برای پیوستن در حملات هوایی علیه این گروه در عراق را تایید کردند. فرانسه قبلا با حملات هوایی بر رهبری آمریکا در عراق یکجا شده، اما تا حالا از انجام چنین کار در سوریه خودداری کرده است. حدود 40 کشور به شمول چندین کشور شرق میانه به ائتلاف ضد گروه دولت اسلامی پیوستند. یک محکمه مصر حکمش را در مورد محاکمه حسنی مبارک رئیس جمهور پیشین این کشور تا دوشنبه آینده به تعویق انداخت. مبارک متهم است که در کشتار معترضان خیزش‌های سال 2011 که به پایان اقتدار وی انجامید دخیل بوده است. محمود الراشدی قاضی موظف امروز گفت که این تصمیم به محکمه فرصت بیشتر می‌دهد تا در مورد این قضیه غور نماید. مبارک 86 ساله پس از آنکه توسط هلیکوپتر از یک شفاخانه نظامی منتقل شد، روی یک دستگیره در محکمه حضور یافت. و روسنفت، بزرگترین شرکت نفت روسیه، میگوید که یک ساحه جدید نفت را در بحیره کارای بحر ارکتیک افتتاح کرده است. این اعلان پس از آن صورت گرفت که روسنفت و ایگور سیچن، رئیس این شرکت، هدف تحریم های آمریکا قرار گرفتند. این تحریم ها به خاطر نقش مسکو در منازعه اوکراین وضع شدند. روسنفت امروز در یک اعلامیه گفت که ذخیره‌گاه تخمین شده تا 100 میلیون تن نفت خام را دارا خواهد بود. در اعلامیه گفته شده است که ساحه جدید نفتی پوبیدا نامگذاری شده است. تخمین می شود که در این ساحه 338 میلیون متر مکعب گاز نیز موجود باشد. کار این پروژه استخراج تیل با اساس یک قرارداد به صورت مشترک با شرکت آمریکایی اکسون موبیل به پیش برده می شود. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. از ساعت 5:09 دقیقه عصر است. در ادامه این ساعت از این مطالب و گزارش ها با جزئیات خواهید شنید. رئیس شورای امنیت ملی افغانستان میگوید توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا یک روز پس از برگزاری مراسم تألیف امضا خواهد شد.
من عمیقاً طرفداری امضای قرارداد همکاری امنیتی با ایالات متحده باشم و خوشحال هستم که این امر توسط حکومت آیندی ما در روز سه‌شنبه صورت خواهد گرفت.
مسئولین حکومت افغانستان از آمادگی ها برای برگزاری مراسم تالیف خبر می دهند.
ما آمادگی کامل داریم و آمادگی پذیرایی از مهمانان هست و این مشکل وجود نداره و ما امیدواریم که مراسم تالیف رئیس جمهور را به وجه احسن و با شکوه برگزار.
سخنگوی اداره امور یا دارالانشای شورای وزیران افغانستان بود. در این حال شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان از افزایش ناامنی ها در برخی ولایات کشور ابراز نگرانی می کنند.
وضعیت امنیتی افغانستان خراب شده. اجرستان در آتش خشم می سوزد.
همچنان خواهید شنید که آیت توظیف شده حکومت افغانستان حفر خندق سوی نظامیان پاکستانی در امتداد خط دیورند را تایید می کند. در گزارش هایی از منطقه و جهان می شنوید که رئیس جمهور ایران از پیشرفت ها در مذاکرات روی برنامه هسته‌ای کشورش با قدرت های جهان ابراز نارضایتی کرده است. سایر مطالب و گزارش های خبری را نیز دنبال خواهیم کرد و در نیمه دوم ساعت برنامه هوای تازه را برایتان داریم. با ما همراه باشید. سلام مجدد، من سهل لیوال را بپذیرید. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. همانطور که در خبرها هم شنیدید، رئیس شورای امنیت ملی افغانستان میگوید توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا یک روز پس از برگزاری مراسم تالیف امضا خواهد شد. دکتر رنگین دادفرسپنتا این مطلب را امروز در سومین نشست گفتگوهای امنیتی هرات در این ولایت بیان کرد. قرار است مراسم تالیف رئیس جمهور جدید پس فردا برگزار شود. شاپور صابر با جزئیات بیشتر این موضوع.
رنگین دادفرسپنتا مشاور امنیت ملی افغانستان در کنفرانس دو روزه گفتگوهای امنیتی هرات حمایت خود را از امضای پیمان امنیتی افغانستان با ایالات متحده آمریکا اعلام کرد. آقای اسپنتا که در جریان این نشست با حضور نمایندگان 25 کشور مختلف جهان صحبت می‌کرد گفت که رئیس جمهور جدید افغانستان یک روز بعد از انجام مراسم تالیف پیمان امنیتی و دفاعی را با ایالات متحده امضا می‌کند. آقای اسپنتا گفت کشورهای خارجی در افغانستان به خاطر مبارزه با گروه‌های تروریستی به افغانستان آمده، ولی به گفته او میدان اصلی نبرد در بیرون از مرزهای افغانستان قرار دارد و آنان پایگاه اصلی تروریستان را اشتباه گرفتند.
من عمیقاً طرفداری امضای قرارداد همکاری امنیتی با ایالات متحده و همچنین قرارداد تدوین حضور قانونی نیروهای ناتو برای آموزش و تعلیم و تربیت سربازان افغانستان در کشور ما میباشم و خوشحال هستم که این امر توسط حکومت آیندی ما در روز سه‌شنبه صورت خواهد گرفت. اما من به عنوان یک مقام مسئول کشورم که در یک دهه گذشته از این ابهام استراتژیک انتقاد کردم، امروز که به زندگی عادی شهروندی و اکادمیک خود برمیگردم، حق دارم تا آشکارتر صحبت کنم.
دکتر داود مرادیان مسئول اینستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان به خبرنگاران گفت در این نشست تلاش می شود تا روی امنیت کشورهای منطقه بحث و گفتگو صورت گیرد. آقای مرادیان برگزاری نشست‌های بین المللی در افغانستان به خاطر بیرون رفت از چالش‌های موجود در سطح کشورهای منطقه را مهم توصیف کرد.
گفتگوهای امنیتی را دو هدف مشخص دارد: یک، ایجاد فضا و مکان همیشگی برای تبادل و گفتگو هست، و دومی است که ما میخواییم یک نگاه انسانی تر در نشست سومین کنفرانس بین المللی گفتگوهای امنیتی هرات، ما میزبان نزدیک به 150 نفر شرکت کننده از افغانستان و 25 کشور و سازمان مهم بین المللی میباشیم.
از سوی هم سید فضل‌الله وحیدی والی هرات در جریان این نشست گفت نیروهای امنیتی شب گذشته دو تن را همراه با 8 واسکت انتحاری در مرکز این شهر بازداشت کردند. آقای وحیدی افراد بازداشت شده را اتباعی کشورهای خارجی خواند، ولی از افشای هویتشان خودداری کرد. والی هرات گفت این افراد تلاش داشتند تا روند امنیتی نشست گفتگوهای امنیتی در این ولایت را مختل سازند. مشاور امنیت ملی افغانستان در حال از امضای پیمان امنیتی با آمریکا ابراز خوشبینی می‌کند که قبل از آن حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان از امضای این پیمان با ایالات متحده خودداری کرد و این موضوع را به رئیس جمهور جدید این کشور موکول کرده بود. این موضوع در حال گفتی می‌شود که دو نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در جریان کمپانای انتخاباتیشان گفته بودند در صورت پیروزی در این پروسه پیمان امنیتی و دفاعی را با آمریکا به امضا می‌رسانند. نشست گفتگوهای امنیتی را در حال ادامه می‌یابد که در دو سال گذشته نشست‌های مشابه از سوی اینستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان در ولایت هرات برگزار شده بود. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
در حالی که مقامات افغان از امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن پس از مراسم تألیف اطمینان می‌دهند، ایالات متحده آمریکا هم تأکید می‌کند که امضای قرارداد همکاری دوجانبه امنیتی و دفاعی بین کابل و واشنگتن پس از مراسم تألیف رئیس جمهور جدید افغانستان امضا شود. سخنگوی قصر سفید دیروز گفت که آمریکا توقع دارد که این قرارداد به زودترین فرصت پس از سوگند رئیس جمهور منتخب اشرف غنی احمدزی امضا شود. مقیم با تفصیل بیشتر این موضوع.
امریکا انتظار دارد که رئیس جمهور منتخب افغانستان پس از ادای تألیف قرارداد دو جانبه امنیتی را امضا کند. جوش هرنتز سخنگوی قصر سفید این مطلب را دیروز بیان کرده گفت: ما توقع داریم که اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور منتخب افغانستان پس از مراسم سوگند بی‌درنگ قرارداد همکاری دو جانبه امنیتی را امضا کند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان از امضای این قرارداد خودداری کرده است. در این میان طاهر زهر سخنگوی رئیس جمهور منتخب میگوید که امضای این موافقتنامه در اولویت کاری اشرف غنی احمدزی قرار دارد.
امضای موافقتنامه امنیتی دفاعی میان ایالات متحده آمریکا و افغانستان جزءی از اولویت‌های کاری جناب دکتر اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور منتخب ملت افغانستان خواهد بود. در زودترین فرصت ممکن، حال در ظرف 24 ساعت آینده، آغاز کارهای رسمیشان این موافقتنامه امضا خواهد شد.
آقای زهر گفت توافق امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن از دید آقای احمدزی برای تامین منافع ملی، تحکیم صلح و ثبات و امنیت درازمدت افغانستان از اهمیت خاص برخوردار است. رئیس جمهور افغانستان روز دوشنبه تاریخ 29 ماه سپتامبر طی مراسم سوگند وفاداری یاد خواهد کرد و از نماینده های ده کشور دعوت به عمل آمده تا در این مراسم اشتراک کنند. سخنگوی قصر سفید از زمان دقیق امضای این قرارداد امنیتی چیزی نگفت که چگونگی شرایط باقی ماندن نیروهای آمریکایی را پس از پایان امسال مشخص می‌سازد. قبل از این آندرس فوگراسموسن منشی عمومی ناتو گفت که چشم برای مراسم تألیف رئیس جمهور جدید افغانستان و همچنان تعیین رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان است. او افزود که اشرف غنی احمدزی و عبدالله در پیام مشترکی که به نشست سران ناتو در ولز بریتانیا فرستاده بودند، هر دو تعهد کردند که قرارداد امنیتی را امضا می‌کنند. راسموسن گفت که ناتو می‌خواهد که پس از پایان ماموریت جنگیش در پایان امسال کمک‌هایش را با افغانستان از سه طریق ادامه دهد. نخست از راه آغاز ماموریت حمایت قاطع یا آموزش، مشوره و همکاری با نیروهای امنیتی افغان. دوم از راه تجدید تعهد در پشتیبانی از پایداری نیروهای افغان تا پایان سال 2017 میلادی و سوم تقویت مشاوره سیاسی و همکاری عملی با افغانستان در چارچوب موجود میان ناتو و افغانستان. اما ناتو میگوید برای این کمک ها به چارچوب قانونی نیاز دارد که با امضای قرارداد امنیتی زمینه برای حضور تعدادی از نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان فراهم می شود. بر اساس پلان قرار است نیروهای جنگی آمریکا و ناتو تا پایان سال جاری افغانستان را ترک کنند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
در حال حاضر شنونده رادیو آزادی هستید. از هفته صبح تا هفته شام روی امواج متوسط 92.6 FM 100.5 رادیو آزادی نشرات دارد و پس از آن روی همین امواج مشابه از هفته شام تا هفته صبح می توانید رادیو آشنایی صدای آمریکا را بشنوید. مقامات افغان می گویند که برای برگزاری مراسم تألیف رئیس جمهور جدید آمادگی ها گرفته شدند. اداره امور یا دارنشای شورای وزیران افغانستان می گوید که این مراسم به وقت تعیین شده، یعنی به روز دوشنبه برگزار می شود. در این حال طاهر زهر سخنگوی اشرف غنی احمدزی می گوید که پس از مراسم سوگند رئیس جمهور جدید، رئیس اجرایی نیز تألیف را بجا خواهد آورد. نسیم شفق در مورد گزارش می دهد.
مقامات افغان می گویند تمام نماینده های کشورها و نهادهایی که قرار است در مراسم تألیف رئیس جمهور احمدزی اشتراک کنند دعوت شده اند. جواد ناجی سخنگوی اداره امور ریاست جمهوری و شورای وزیران افغانستان روز شنبه به رادیو آزادی گفت برای برگزاری این مراسم در ارگ ریاست جمهوری آمادگی گرفته شده و این مراسم به روز دوشنبه برگزار می شود.
کمیسیون مراسم تألیف رئیس جمهور از ماها قبل به این طرف جلسات منظم را
مبنی بر آمادگی مراسم تحلیف برگزار میکرد. ما آمادگی کامل داریم و آماده پذیرایی از مهمانان هست و این نوع مشکل وجود نداره و ما امیدوار هستیم که مراسم تحلیف رئیس جمهور را به وجه احسن و با شکوه برگزار کنیم.
آقای ناجی در مورد رقم مهمانان دعوت شده به این مراسم چیزی نگفت، اما سراج الحق سراج معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به رادیو آزادی گفت که نماینده های ده‌ها کشور و نهادهای بین المللی در مراسم تحلیف رئیس جمهور احمدزی اشتراک خواهند کرد. جواد ناجی در مورد چگونگی مراسم تحلیف رئیس اجرایوی حکومت وحدت ملی معلومات نداد، اما طاهر زهیر سخنگوی اشرف غنی احمدزی میگوید که پس از مراسم سوگند رئیس جمهور جدید، پست ریاست اجرایوی طی فرمان از سوی دکتر اشرف غنی احمدزی اعلام خواهد شد. آقای زهیر در مورد چنین گفت:
رئیس اجرایی در یک مراسم جداگانه بعد از اینکه فرمان تقررشان صادر شد، او زمان باز شاید هم همزمان مراسم تحلیف وزرا کابینه جدید یا شاید زودتر از مراسم تحلیف خوده بشه.
اشرف غنی احمدزی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به حیث رئیس جمهور منتخب افغانستان اعلام شد و به روز جمعه اعتبارنامه ریاست جمهوری را نیز از سوی رئیس این کمیسیون به دست آورد. در این حال وزارت امور داخله افغانستان نیز از قبل اعلام کرده که به خاطر برگزاری مراسم تحلیف رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی تدابیر امنیتی اتخاذ شده است.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
شمار از اعضای ولیسی جرگه از افزایش ناامنی ها در برخی ولایت افغانستان ابراز نگرانی می کنند. این وکلای مردم در جلسه عمومی امروز ولیسی جرگه گفتند در ولسوالی های اجرستان، غزنی، گیزاب، ارزگان و سنگین هلمند وضعیت امنیتی جدی بوده و تلفات را نیز به میان آورده است. در این حال وزارت داخلی افغانستان نیز تایید می کند که در برخی مناطق مخالفین مسلح حملاتشان را افزایش داده، اما می گویند که نیروی امنیتی افغان با خاطر جلوگیری از حملات آنها عملیات های گسترده را راه اندازی کردند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
برخی از اعضای ولیسی جرگه می گویند اگر حکومت افغانستان جلو فعالیت های مخالفین مسلح را در ولایات غزنی، هلمند، ارزگان و شمار مناطق دیگر نگیرد، ناامنی ها به شکل گسترده در کشور افزایش خواهد یافت. وکلای مردم در جلسه عمومی روز شنبه ولیسی جرگه گفتند به دلیل داشتن اهمیت استراتژیک، ولسوالی های اجرستان غزنی، سنگین هلمند و گیزاب ارزگان مخالفین مسلح تلاش دارند این مناطق را تصرف کنند. آنها می گویند در غزنی، هلمند و ارزگان همکنون نیز جنگ میان نیروهای امنیتی و مخالفین مسلح جریان داشته و تلفات را نیز به همراه داشته است. انجینیر زکریا یکی از اعضای ولیسی جرگه از حکومت جدید می خواهد تا مبارزه بر ضد تروریستان را تشدید نماید.
وضعیت امنیتی افغانستان خراب شده، اجرستان در آتش خشم می سوزد و به این شعار باور داشته باشیم که ما تروریسم را حمایت نمی کنیم. بنابراین ما حامی از این حکومت میشیم تا در این چالش بزرگ بتونیم بر علیه تروریسم توان داشته باشیم که تا این کشتار اجرستان در ساعات دیگر افغانستان عملی نشد.
در این حال ابی بسادات یک عضو دیگر ولسی جرگه با انتقاد از کارکردهای نیروهای امنیتی گفت نیروهای امنیتی در ولسوالی سنگین ولایت هلمند به گونه درست در مقابل مخالفین مسلح عمل نکردند. پس از ختم دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در ولسوالی های شمالی ولایت هلمند جنگ شروع شده و تا اکنون هم ادامه دارد. تقریبا 900 پلیس شهید شده و بیشتر از 400 تن مردم عام نیز شهید شدند. اینکه چی تعداد زخمی شدند رقم دقیق آن برای من معلوم نیست. وزارت امور داخله حمله گسترده مخالفین مسلح را بالای ولسوالی اجرستان ولایت غزنی تایید کرده، اما میگوید که آنان به زودی توسط نیروهای امنیتی افغان رانده شدند. نجیب دانش معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت پلان عملیاتی به خاطر پاکسازی شماری از مناطق از حضور مخالفان مسلح آماده شده و به زودی اجرا خواهد شد.
اجرستان غزنی به قدر کافی نیرو ارسال شده برای عملیات تصویری نظامی در استخانه که دشمن تحرک داشت و به زودی خبرهای خوش از اجستان خواب داشتیم. در مورد سنگین در قسمت‌های از شمال و سوری سنگین هلمند هنوز هم تحرکات دشمن محسوس است. بعد از بین بردن این تحرکات نیروی اضافی ارسال شده و به زودی در روی عملیات تیوری گرفته میشه.
در جریان سال جاری چندین بار مخالفین مسلح بالای شماره از ولایت افغانستان مانند هلمند، لوگر، ننگرهار و شماره از مناطق دیگر حملات گروهی را انجام دادند که باعث نگرانی جدی مردم گردیده است. شماره از آگاهان امنیتی و مقامات افغان میگویند که این حملات بیشتر در بیرون از افغانستان طرح‌ریزی شده و تلاش میکنند تا با انجام این حملات حکومت افغانستان به خصوص نیروهای امنیتی را ضعیف نشان دهند.
شنوندگان عزیز، در پیوند به مسائل امنیتی میشنوید که از چند روز بدین سو در ولسوالی اجرستان غزنی درگیری میان طالبان مسلح و نیروهای امنیتی افغان جریان داشته است. مقامات در این ولایت هشدار داده بودند که ولسوالی اجرستان در آستانه سقوط قرار دارد. امین حالا سعید شاه سقیم خبرنگار رادیو آزادی را روی خط مستقیم تلفن از ولایت غزنی با خود داریم. آقای سقیم سلام، به برنامه خوش آمدید. از تازه‌ترین تحولات امنیتی در ولسوالی اجرستان غزنی برای شنونده ها بگویند. وضعیت در ساحت چگونه است؟ آیا درگیری همچنان جریان دارد؟
سلام لیول تاسی او اوریدون کوتا. بله، و اوس هم جګړه په ولسوالۍ کې روانه ده، خو د تیر ورځې په تیر باندې قوي نه ده، بلکې کمزوري سوي ده. ولسوالۍ له مرکز څخه تیر ورځ د ولسوالۍ مرکز بیخي محاصره و محاصره هم تنګ سوي، و اوس هغه محاصره کمزوري سوي ده او وسلوالو غرونو څخه تللې ده. په ځینو کلیو کې لا هم خال جګړه روانه ده، او دغه امنیتي سرتیر، تازه دمې سرتیر سپیشل فورس او د ځانګړي ځواکونه سیمې ته رسېدلي دي، وسله والې پسې اخیستې دي. ځینو یوې سرچینې، دولتي سرچینې څه نه یې غوښتل، نوم یې واخیستل شي. ازادي راډیو ته یې څه وخت مخکې وویل چې نن د سیمې خلکو څلور تنه طالبان نیولي او په دار یې ځړولي وو په ولسوالۍ کې. تیر ورځ دا د هغه پیښ په غبرګون کې اوسې، تیر ورځ طالبانو بیا په دغه ولسوالۍ کې 12 تنه عام خلک حلال کړي وو د یو کور. نو اوس په هغه سیمه کې جګړه کمزوره سوې ده او د سقوط ویره یې ختمه سوې.
بله، با تشکر از شما سید شاه سقیم، خبرنگار رادیو آزادی بود که از ولایت غزنی گزارش میداد.
رادیو آزادی،
ما صلح میخواهیم.
صلح و وحدت ملی زامن بقا و پیشرفت هر ملت.
هیئت حکومت افغانستان که به هدف بررسی چگونگی حفر خندق از سوی نظامیان پاکستانی در امتداد خط دیورند توظیف شده بود، صحت این مسئله را تایید می کند. یک از این هیئت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که نظامیان پاکستانی خلاف توافقات سه جانبه دست به چنین اقدام زدند. در این حال وزارت داخله افغانستان می گوید که هیئت توظیف شده حکومت افغانستان در خصوص حفریات اخیر نظامیان پاکستانی به زودی گزارش کاری اش را به مقام رئیس جمهوری ارائه خواهد کرد. فریبا واحدی با جزئیات این موضوع.
هیئت حکومت افغانستان که به هدف بررسی چگونگی حفر خندق از سوی پاکستان در امتداد خط دیورند توظیف شده بود، تایید میکند که نیروهای پاکستانی خندق حفر کردند. یک عضو این هیئت میگوید در سفری که به ولایات پکتیکا، زابل و قندهار داشتند، دریافتند که تحرکات نظامیان پاکستانی در این ولایات جریان دارد. عبدالمالک صدیقی، معین مسلکی وزارت سرحدات، اقوام و قبایل و یکی از اعضای این هیئت، روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی در مورد گفت:
با امتداد ولسوالی‌های سپین بولدک، معروف و شمالزایی و درو این مناطق، تحرکات نظامیان پاکستانی به ارتباط کفر خندق جریان داشته و به کیلومترهای مختلف در این نقاط، در ولایت پکتیکا، در ولایت زابل، در ولایت قندهار، به امتداد خط دیورند اونا خلاف توافقات سه جانبه به کفر خندق اقدام کردند.
آقای صدیقی گفت روز جمعه هیئت موظف شده در خصوص بررسی چگونگی حفر خندق از سوی نظامیان پاکستانی در امتداد خط دیورند دوباره به مرکز برگشته و یافته های نهاییشان را به مقام رئیس جمهوری ارائه خواهد کرد. به تازگی مقامات نظامی پاکستانی گفتند که در امتداد خط دیورند خندق را به طول حدود 480 کیلومتر حفر می کنند. به گفته آنها هدف از حفرین خندق جلوگیری از رفت آمد مخالفین مسلح و قاچاقبران مواد مخدر به خاک پاکستان می باشد. ریاست جمهوری افغانستان دو هفته قبل یک هیئت را که در رأس آن ایوب سالنگی معین امنیتی وزارت داخله قرار داشت به هدف بررسی این موضوع موظف ساخت. در این حال وزارت داخله افغانستان می گوید که هیئت موظف شده حکومت افغانستان در این خصوص به زودی گزارش کاریش را به ریاست جمهوری ارائه خواهد کرد. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت در مورد چنین گفت:
تا به حال کار این هیئت نهایی نشده که نتایج ما با شما بتانیم شریک بسازیم، اما قریب کار تمام خواهد شد ان شاء الله بسیار زود. مجرد این که یافته هایشان نهایی میشه، بررسی هایشان تمام میشه، ان شاء الله گزارش را هم میشه.
افر خندق از سوی نظامیان پاکستانی در امتداد خط دیورند با عکس العمل جدی برخی از سیاستمداران پشتون در پاکستان و تاجرانی که در سرحد چمن مصروف کارند به همراه بود. پاکستان قبل از این نیز در امتداد خط دیورند فعالیت‌هایی داشته است که با انتقاد جدی حکومت و مردم افغانستان و حتی باشنده های ایالات خیبر پشتونخوا و بلوچستان نیز مواجه شده است.
ساعت 5:30 عصر به وقت کابل شد. به نیمه برنامه رسیدیم. حالا فشرده خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از ستار فروغ بشنوید.
اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور منتخب افغانستان اطمینان می‌دهد که وحدت ملی کشور خدشه ناپذیر است. وی این مطلب را امروز در دیدار با شماری از اعضای حزب جنبش افغانستان در ارگ ریاست جمهوری ابراز کرد. تیمور کرزی حکم اعدام 5 تن از عاملین رویداد اخیر ولسوالی پخمان را امضا کرد. برخی از باشندگان ولسوالی اجرستان ولایت غزنی 4 طالب مسلح را حلق‌آویز کردند. یک منبع دولتی در غزنی که نخواست نامش فاش شود به رادیو آزادی گفت که این رویداد صبح امروز رخ داد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا میگوید که ایالات متحده یک قوای پیشتاز در زمینه ثبات جهان است. اوباما امروز در سخنرانی هفته‌وارش گفت که رهبری آمریکا در یک جهان بی‌ثبات رهبری ثابت است. یک گروه نظارت کننده میگوید که امروز در جریان حملات هوایی که گمان می‌رود از سوی قوای برهبری آمریکا انجام شده است، گروه دولت اسلامی و دیگر گروه‌های اسلامگرا در سوریه هدف قرار گرفتند. یک محکمه مصر حکمش را در مورد محاکمه حسنی مبارک رئیس جمهور پیشین این کشور تا دوشنبه آینده به تعویق انداخت. و روس نفت، بزرگترین شرکت نفت روسیه، میگوید که یک ساحه جدید نفت را در بحیره کارای بحر آرکتیک افتتاح کرده است.
فشرده خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را شنیدید. تفصیل این موضوعات را روی وبسایت رادیو آزادی نیز خوانده و شنیده می توانید. www.azadiradio.com آدرس ماست. حالا هم تازه ترین رویدادهای ورزشی را از نگین جهان را بشنوید.
آینه روز ورزش.
گلف بازان افغان یک بار دیگر در مسابقات المپیک آسیا به نتایج خوبی دست یافتند. رامین سالک سخنگوی کمیته ملی المپیک به رادیو آزادی گفت حشمت الله سروری و علی احمد در مقابل حریفانشان از کشورهای عمان و قزاقستان امتیازات 91 و 89 را کسب کردند. اما یکانه نماینده فدراسیون مشتزنی در این مسابقات محمد امید رحیمی با شکست در برابر لاوس از راه یافتن به دوره بعدی این رقابت ها کنار رفت. از سوی هم در مسابقات بدمتون دو نماینده افغانستان احمد شکیب اقبال و سید عمران میری در برابر حریفان از کشورهای هند و چین شکست خوردند. مسابقات المپیک آسیایی در کشور کره جنوبی با اشتراک 45 کشور جهان برگزار شده است. قرار است یک هفته دیگر دوام پیدا کند. تیم ملی کرکت افغانستان در بازی مقابل تیم نیو ساوت والز استرالیا پیروز گردید. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت این مسابقه که دیروز در کانبری انجام شد، تیم افغانستان توانست با 7 ویکت هدف تعیین شده 266 دوش را به دست آورد. نوروز منگل با انجام 85 دوش نقش عمده در کامیابی افغانستان داشت و از سوی هم در بولینگ آفتاب علم توانست 4 بازیکن تیم نیو ساوت والز را از بازی خارج کند. قرار است تیم ملی کرکت افغانستان فردا نیز با تیم استرالیا که قهرمان مسابقات داخلی این کشور نیز بوده است یک بازی دیگر تمرینی را انجام دهد. و قرار است در ختم هفته روان آخرین مسابقه دور سوم لیگ برتر فوتبال افغانستان برگزار شود. طاهر روفی دایرکتور تکنیک فدراسیون فوتبال افغانستان بر روی یوزدی گفت دیروز دوره نیمه نهایی این مسابقات به پایان رسید و تیم های اقابان هندوکش و شاهین آسمایی با پیروزی از این دوره به فاینال راه یافتند. به گفته وی بازی جهت معلوم کردن تیم سوم و چهارم به روز پنجشنبه با بازی نهایی به روز جمعه برگزار می شود. روفی افزود و تیم هایی که مقام اول دوم و سوم را از آن خود نمودند جایزه نقدی نیز در نظر گرفته شده است.
با تشکر از نگین جهان‌آرا و هر یک از شما شنونده های عزیز، باز هم یک گزارش در مورد مسائل امنیتی. مسئولین اردوی ملی مستقر در فاریاب میگویند در نتیجه راه‌اندازی عملیات موسوم به خنجر 5 در مربوطات ولسوالی های المار و قیصرین ولایت در جریان 5 روز حداقل 30 طالب مسلح کشته و زخمی شدند. مخالفان مسلح دولت در رابطه به این رویداد تا حال ابراز نظر نکردند. رحمت الله رها با جزئیات بیشتر در این مورد.
در نتیجه عملیات موسوم به خنجر 5 نیروهای اردوی ملی و نیروهای مردمی در مربوطات ولسوالی های المار و قیصار ولایت فاریاب 30 تن از مخالفین مسلح دولت کشته و زخمی شدند. جگرن محمد رضا رضایی سخنگوی لوای اول قل اردوی 209 شاهین میگوید در عملیات یاد شده 5 روستا در ولسوالی المار از وجود شورشیان طالب پاکسازی گردیده است.
عصر روز دوشنبه صدها طالب مسلح یک حمله وسیع گسترده را بالای بعضی روستاها در جنوب ولسوالی المار و قیصار برا انداختند که بالمقابل عملیات تحت نام خنجر 5 از طرف منصوبین لوای اول پیاده قلوسندو شاهین با تشریک مسایی نیروهای مردمی در اونجا برا انداخته شد و حملات تا امروز ادامه پیدا کرد. خوشبختانه 5 روستایی که به تصرف طالبان در آمده بود و دوباره آزاد شد و تلفات بر دشمن وارد شد.
رضایی همچنان افسود در عملیات خنجر 5 اردوی ملی 12 طالب مسلح کشته شده و 18 تن دیگر زخم برداشتند.
دشمن در این جنگ 5 روزه به تعداد 12 نفر افراد خود عدد دادند که 2 تن از فرمانده های برجسته‌شان در بین کشته شدگی است که مولوی محمد میر و ملا محمد که باشنده ولسوالی قیصار و پشتوکوت می باشند. و همچنان تعداد 18 نفر از وازه زخم برداشت. 12 اراده موتورسیکلشان به دست نیروهای دولتی افتاد و همچنان 20 اراده واسه موتورسیکلشان در جنگ مقابل تخریب گردید.
به گفته رضایی در این عملیات 5 تن از نیروهای مردمی نیز کشته و زخمی شدند.
در این جنگ به تعداد 3 نفر از نیروهای مردمی به شهادت رسیدند و 2 تن هم زخم برداشت. و بدبختانه روز اول که طالبان حمله کردند و وحشت و دهشت در اونجا برا انداختند، یک طفل 12 ساله هم به شهادت رسید.
بر اساس اظهارات سخنگوی لوای اول قل اردوی 209 شاهین، در جریان عملیات 5 روستا در ولسوالی المار فاریاب از وجود طالبان مسلح پاکسازی شده و عملیات یاد شده امروز به پایان رسیده است. گفتنی است که در رابطه با نتایج عملیات خنجر 5 مخالفین مسلح دولت تا کنون اظهار نظر نکردند.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.
نیکولاس هایسم به حیث نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان تعیین شد. این در حال است که به زودی دوره کاری یانکوبش به پایان می رسد. نیکولاس هایسم از 2.5 سال بدین سو به حیث معاون نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان ایفای وظیفه می کند. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر در مورد.
سازمان ملل متحد نیکولاس هایسم را به حیث نماینده خاص خود برای افغانستان تعیین کرد. انتظار می رود نیکولاس هایسم در پست فعلی یانکوبش که قرار است به زودی دوره کاریش در افغانستان خاتمه یابد ایفای وظیفه کند. نیلاب مبارز سخنگوی دفتر یونما در کابل به رادیو آزادی گفت نیکولاس هایسم از 2.5 سال به این سو به حیث معاون نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل در افغانستان ایفای وظیفه می کند.
سرمنشی ملل متحد آقای بن کیمون، آقای نیکولاس هایسم که فعلا معاون نماینده خاص سرمنشی ملل متحد بر افغانستان هستند را انتخاب کردند بعد از اینکه آقای کوبیش کابل ترکات گفتند و کارشان ختم میشه. اونا به عنوان نماینده خاص سرمنشی ملل متحد بر افغانستان و کار خود شروع خواهد کردند. آقای نیکولاس هایسم تجربه بسیار طولانی در بخش نهادهای بین المللی بخصوص در مسئله حکومت داری و انتخابات و ریفرم های انتخاباتی قوانین اساسی تجربه دارن و اونا از افریقای جنوبی می باشن.
نیلاب مبارز آقای هیثم را شخص با تجربه و فعال خوانده گفت به زودی با پایان یافتن دوره کاری ینکوبش و رسمن به کارش آغاز خواهد کرد. نیکولاس هیثم در حال حاضر علاوه به این که معاون نماینده خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد در افغانستان است، این مسئولیت را در افریقای جنوبی نیز به عهده دارد. آقای هیثم یک قانوندان است که در بخش حکومتداری دموکراتیک، قانون اساسی، اصلاحات انتخاباتی و مصالحه و پروسه صلح تجربه کاری دارد و قبل از معاونیت نماینده خاص منشی عمومی در پست های مختلف ملل متحد وظیفه اجرا کرده که از جمله ریاست اجرایی سرمنشی ملل متحد در بخش حفظ صلح و امور بشر دوستانه و ریاست حمایت از قانون اساسی هیئت معاونت سازمان ملل متحد در عراق هند. وظیفه قبلی آقای هیثم در افریقای جنوبی در دفتر نلسن ماندلا رهبر سابق افریقای جنوبی باعث مشاور حقوقی و حمایت از قانون اساسی بود و همچنان در پروسه صلح سودان باعث مشاور هیئت میانجی کار کرده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
رئیس جمهور ایران از پیشرفت‌ها در مذاکرات روی برنامه هسته‌ای کشورش با قدرت‌های جهان ابراز نارضایتی کرده است. مرکز خبری رادیو آزادی در مورد گزارش دارد که جزئیات آن را جاوید نعیمی پیشکش می‌کند.
رئیس جمهور ایران که به ایالات متحده آمریکا رفته، در تازه ترین اظهاراتش در حاشیه اجلاس عمومی سازمان ملل متحد به ضرب الاجل ماه نوامبر اشاره کرده و گفته است به تصامیم جدی در این مورد نیاز است. حسن روحانی در عین حال هشدار داده و افزوده است تا زمانی که تحریم های بین المللی به صورت مکمل برداشته نشود، روی برنامه هسته ایران توافق نخواهد شد. آقای روحانی افزود به توافق نیاز است که به نفع همه باشد.
مصالحه‌ای که احترام دو طرف حفظ شده باشه، مصالحه‌ای که به نفع دو طرف باشه و مصالحه‌ای که از یک سمت حقوق مردم ایران ملحوظ شده باشه و از طرف دیگر شفافیت لازم برای اعتماد برای کشورهایی که احتمالاً نگرانی دارند تأمین شده باشه. این همون معامله برد بردی است که ما در پی آن و دنبال آن هستیم.
تازه ترین دور گفتگوها میان شش قدرت بزرگ جهان با ایران در اژدهم ماه سپتامبر در نیویورک آغاز شد. این شش قدرت موسوم به کشورهای 5+1 متشکل از ایالات متحده ای آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه و آلمان است. در گزارش‌های دیروز تایید شده بود که برای محدود ساختن برنامه هسته‌ای ایران، پیشرفت‌های کمی در خصوص خانه ساختن آن کشور صورت گرفته است. در صورتی که ایران این برنامه را محدود سازد، تحریم‌ها به صورت تدریجی کاهش می‌یابد. در این میان جان کری وزیر خارجه آمریکا در سخنرانی‌اش در اجلاس جلوگیری همه‌جانبه از آزمایش‌های هسته‌ای سازمان ملل متحد گفت است تا هنوز این امیدواری وجود دارد که ایران و کشورهای 5+1 در هفته‌های آینده به یک توافق دست یابند تا در نتیجه جهان از آن نفع ببرد. آقای کری این موضوع را پس از دیدار با همتای ایرانیش جواد ظریف و کاترین هشتون مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا ابراز کرد. اما خبرگزاری‌های رویترز و فرانس پرس با نقل از مقام‌های وزارت خارجه آمریکا که نام‌هایشان گرفتن نشده گزارش می‌دهند که روی مسائل مهم کدام تفاهم نداشتند و تا هنوز مسائل زیاد وجود دارند که باید روی آنها کار شود. شش قدرت جهان 24 نوامبر را برای توافق با ایران ضرب الاجل تعیین کردند.
در این حال لوید ریستیز نیروهای مسلح آمریکا میگوید حملات هوایی ائتلاف علیه گروه دولت اسلامی در سوریه توانایی‌های این گروه را تضعیف کرده است. فرشتانگاه با جزئیات بیشتر در مورد.
یک مقام ارشد نظامی ایالات متحده آمریکا میگوید عملات هوایی علیه گروه تنراو دولت اسلامی در سوریه توان سوق اداره و اکمالات این گروه را مختل کرده است. جنرال مارتین دمپسی، لیدر ستیز نیروهای مسلح آمریکا دیروز به خبرنگاران گفت به هدف مبارزه با این گروه تقریبا به 15,000 نیروی زمینی نیاز است که باید از میان مخالفان میانه رو انتخاب شوند و یفزود توقع یک مبارزه مدام و پایدار را در برابر گروه دولت اسلامی که در حال حاضر بخشای از عراق و سوریه را تصرف کرده است دارد. لیدر ستیز نیروهای مسلح آمریکا در مورد یفزود
حملات ائتلاف ما در این هفته به گروه دولت اسلامی نشان داد که هیچ پناهگاه امن در سوریه ندارد. حملات عرفمند ما توان سوق اداره و اکمالات این گروه را مختل کرده است. در این زمان در عراق ما در حال قدرت بخشیدن به همکاران عراقی خود هستیم.
به گفته جنرال دمپسی، واشنگتن در نظر دارد تا 5,000 از مخالفین میانه رو در سوریه را آموزش داده و مسلح نماید. ایالات متحده آمریکا سلسله عملات هوایی علیه گروه دولت اسلامی در سوریه را هفته گذشته آغاز کرد. عملات نیروهای ائتلاف در سوریه حداقل 140 شورشی و 13 غیر نظامی کشته از خود بر جا گذاشته است. بریتانیا، بلژیم و دنمارک پیوستن در این ائتلاف به رهبری آمریکا علیه گروه دولت اسلامی را دیروز تصویب کردند. دنمارک گفته است که 7 فروندجت جنگی F-16 را برای سهمگیری در عملیات علیه گروه دولت اسلامی در عراق می‌فرستد. همچنان قرار است بلژیم 6 فروند طیاره جنگی اش را بفرستد. فرانسه از قبل در این ائتلاف حضور دارد. تاکنون حدود 40 کشور به شمول کشورهای شرق میانه در ائتلاف علیه گروه دولت اسلامی پیوستند.
شنونده رادیو آزادی هستید. من سهل لوال از همراهیتان تا این لحظات تشکر میکنم. حالا نوبت رسیده به نشر برنامه هفتگی هوای تازه که به میزبانی فروزان حبیبزاده پیشکش میشود.
هوای تازه
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام، با روزای صحتمندی شما میپردازیم به نشر مطالب ای هفته برنامه هوای تازه. در گزارش اول برنامه شما را از اثرات بد بلند کردن اجسام سنگین در محل کار و یا خانه با خبر می سازیم که چه تاثیرات منفی به صحت انسان می گذارد.
سنگ می آوردیم، سنگ بالا کردم، کمر ما چه رقم شد، تو اگست کمر درد.
آیا می فهمین چرا جوانان به سگرت کشیدن رو میارن و چی تهدیدهای مواجهشان است؟
ما یک چند دوز زدیم، بعد از دیگه از اون سلو سلو آغشته شدیم، یک تا نیم تا اینو موت دیگه آخر به سگرت کشید.
پس گزارش دوم برنامه را تعقیب کنیم تا شما هم آگاه شوین. امید تا آخر برنامه با ما باشین. جوانان عزیز، زندگی در بهترین حالت خود آشفته و پر هرج و مرج است. همه ما همیشه در عجله هستیم و چند کار به طور همزمان انجام میتیم و یا بعضن در خانه و یا محل کار گاهی مجبور میشیم که به تنهایی اجسام سنگین بلند کنیم. به خصوص در میان کارگران جوان این شیوه نامناسب بلند کردن وزنهای سنگین زیاد بوده که عامل ایجاد صدمات زیاد در وجودشان میشه. شماری از جوانانی که از اثر بلند کردن وزن ثقیل در جریان کار دچار دردهای زیادی شدن به ما چنین قصه کردن.
من ناظر نوری هستم، کارم میموز کاریست، اینجا خطا دی سنگ هستن که خود سانوی بینند که از دور یک دو نفر با بال است، این مجبور است بالا نکرد چی کنه که بالا نکنی فهمیدی، اولش که امو کار کار میداره برازه صرف نمیکنه، دوم هم که خود ما او کار نکنه با درد از نفر نمیخواد، یعنی میان کمر ما درد میکنه، بغل ما درد میکنه، دست ما درد میکنه، حتی این زانوان ما به جای میشه زیادتر وقت.
فواد احمدی هستم، از ولایت کاپیسا باشم، میکاوه. اینم چند وقت پیش سنگ می آوردیم، سنگ بالا کردم، کمر ما چه رقم شد، تا اگست کمر درد بود. تو که دست راست خود فهمیدم بعد این مزدوری سینمی و یعنی کل جگ خود اگه وقت بعد سندت 50 60 برسه ضعیف میشی دیگه.
برخی از کارها به طور انفرادی انجام میگیره، ولی برخی کارهای دیگر مستلزم انجام همکاری بین دو یا چندین نفر هستند. اما شماری از جوانان فکر میکنن که نیرو و قوت بیشتر دارن، کاری که چند نفر باید انجام بده به تنهایی یا کاکگی گفته وزن سنگین بلند میکنن که بعدها به مشکلات صحی روبرو میشن. بیاین سخنان از این جوانانه که با خود داریم با هم بشنویم.
سید آقای رجبی از ولایت لوگر، خشت میبریم پیش استاد. بالابر بودم تو بچه ها گفتم میتونی امیره در پنج منزل بالا کنی. ما هم جوان گفتیم ما میتونی. پشت کردیم بردیم در منزل سه رسیدیم، یک وقت پای ملخشیده بالابر در پشت مفتیده او گار شدیم.
اسم بلال، متعلم سنف دستم مکتب عبدالعادی.
کوچکشی بوده
بسیار گرنگ بود، من بالا کردم دستم اوار شد.
مثلا چی بود؟ چی فکر کردی که اگر من ایره
سرخط اعتماد داشتم که بلند کردم تا منزل شش بالا، او را بلند کردم دستم اوار شد.
دکتران میگن بلند کردن وزن ثقیل تاثیرات منفی بالای اسکلت بدن انسان میرسانه و به مرور زمان انسان دچار دردهای زیاد میشه. در این مورد بیشتر از دکتر سراج الدین براتی، متخصص بخش ارتوپیدی معذب در شفاخانه الخیر میشنویم.
وزن به هر شکل میتونه باشه، میتونه خشت باشه، میتونه سنگ باشه، میتونه چوب باشه، میتونه یک میز باشه، میتونه هر چیزی باشه. این چی در سر خود بالا کنه، چی در پشت خود بالا کنه، چی در دست خود بالا کنه، نظر به مصاحب او وزن اثرات خود بر سیستم اسکلتی وارد می و ای اگر در پشت بالا میکنه خواهی اثرات سویش بالای ستون فقرات می و همی قسم سر حوصله می. در صورتی که این از حد اندازه تحملش بالا باشه، نه تنها با ما به نام لمبر اسپرین میگیم یا کشش عضلات یا صدمه یا زخمی شدن سیستم عضلی از او ناحیه کمر از میشه، بلکه از اثر فشار زیاد میتونه باعث تکالیف دیسک کمر، حتی باعث فرکچر، باعث دپرس فرکچر، باعث کمپرشن فرکچر یا کسر میشه و بعض اوقات باعث خلل به شکل لغزیدن یک فقره از بالای دیگه فقره میشه.
آگاهی نداشتن از قانون کار در جریان کار کردن در کارخانه ها، شرکت های تولیدی و ساختمان ها دلیل دیگه است که قاری عبدالصبور کارفرما در یکی از ساختمان ها در شهر کابل میگه چون قانون کار را بلد نیستن، مجبور هستن که بالای کارگر زیاد کار کنن تا کار پس نمانه و گاهی هم کارگر مجبور میشه که وزن های سنگین بلند کنه.
قانون کار افغانستان خو نمیفهم، چون در ایران هم بودیم کارای زور از افغانیا بود، عادت کردیم که دیگه حالا مثلا صاحب کار از یک سنگ برام میاره کوچه خالی میکنه، اونم سنگ که اون نفر ده کو بالا کرده اونم تو مجبور هستی به تدا و سر سنگ کاری بانی. او را اگه بگی که من سنگ کار نمیکنم و ناز ناز کنی کارم کم از ثوابت میدم میره پشت کار، پول گذری مجبوریت هست. حالا ببین یک تا سنگ ما بر میدارم خودت میفهمی از نوع تبابت اگه عرق میکنه چقدر در وجود انسان کم میشه. خب چون از بالا قانون نیست، هر چی که خودمو گرفته ما چی که خودمو کردیم.
ما همراهی وزارت کار امور اجتماعی و شهدا و معلولین شده از علی افتخاری سخنگوی این وزارت در مورد قانون کار پرسیدیم که آیا برای برداشتن وزن سنگین در جریان کار کدام قانون وجود داره؟ در پاسخ چنین دریافتیم.
هرچند در قانون کار خیلی صراحت نداره و روی زوبت بیشتر فکر شود به شکل مقرره ناروشی کار شود، اما معمولا وزن بالای 30 کیلو برای کارگری که روزمره کار میکنه بیشتر از او برداشتنش واقعا ظلم است که هیچ کس نباید کار بکنه. حتی مثلا در بیرون از افغانستان وقتی شما برین یا در خود افغانستان در میدان هوایی وقتی میرین وزن اضافه از 20 کیلو وقتی در یک بسته باشه باید رو تقسیم بکنین چند بسته باشه، چون اگر داخل یک بسته باشم هم وزن داره، اگر داخل 20 بسته باشم هم وزن نداره. بنابراین این مسئله وجود داره خصوصا در افغانستان، از آنجایی که در خیلی از موارد تبدیل به یک عرفی هم شده که خیلی ها مثلا به افتخار میکنن که من قدرت بدنی من به حد یک مثلا من میتونم بالای 60 70 کیلو یا 80 کیلو وزن بردارم، اما در قسمت کار روزمره بیشتر از 30 کیلو وزن برداشتن کار درست نیست.
آقای افتخاری در ادامه افزود که کارفرما در جریان کار حق نداره که مقابل 300 یا 500 افغانی حیات یک کارگر از بین ببره. بعد این مورد در قانونام بازنگری صورت گرفته.
قانون کار در اینجا مشخص است، یعنی کار مضر صحت فرق نمیکنه که در اینجا مثلا روغنیات مطرح باشد، در اینجا اضافه وزن مطرح باشد، در اینجا فضای آلوده مطرح باشد، هر چیزی که مضر صحت باشه کارفرما مکلفه که در اون قسمت همکاری بکنه و همون فضای مناسبی کاری بر کارگر ایجاد کنه. به دلیل از اینکه یک کارفرما حق نداره که در بدل 400 افغانی 500 افغانی که به کارگر میده تمام حیات زوره از بین ببره، یعنی در اختیار زی باشه. بنان در خیلی از موارد دمی عدم آگاهی سبب میشه که در خیلی از موارد کارفرما سلیقه‌ای برخورد بکنن. تنها مسئله اضافه وزن نیست، مسئله وقت کار هست، مثلا در یک جای پرخطر کار میشه، وسایل ایمنی که باید برزو در نظر گرفته شود در خیلی از موارد در نظر گرفته نمیشه که مسئولیتش مستقیم با کارفرما است، و از طرف دیگر بیمه صحی مرتبط با کار یک مای مشکلات زیاد داشتیم و در قسمت خوشبختانه بازنگری که در قانون کار صورت گرفته سال پیشنهاد شده به وزارت عدلیه.
برای که در جریان کار صحتمند باشیم، دکتر سراجالدین براتی متخصص بخش ارتوپیدی شفاخانه الخیر میگه در قدم اول باید هر جوان از وزن و توان بهتر برخوردار باشند و همیشه ورزش کنند تا سیستم اسکلیتی بدنشان در مقابل استرس هایی که از اثر وزن ثقیل پیدا میشه جلوگیری شود. او در این مورد برای جوانان چنین مشوره داد:
همیشه به خاطر از اینکه ما بتانیم سیستم اسکلیتی خود آماده بسازیم برای برداشت وزن، همیشه یک دیلی فیتنس ما داشته باشه، یعنی یک ورزش روزمره به شکل دائمی باید ما از طرف صبح از طرف دیگر یک وقت معین بر خود باید چیز بکنیم تا بتانیم سیستم اسکلیتی خود در مقابل اینمی استرس هایی که از سر وزن در بالای صورت پیدا میشه ما نگاه کنیم. به پلی از این باید خود ما کوشش بکنیم وزن خود نرمال نگاه کنیم، برداشت وزن سوی اثر از بالای سیستم اسکلیتی دو چند و سه چند میشه در صورت که وزن خود ما هم زیاد باشه. از این خاطر این چیزی که میگیم این خوبی است که به شکل قایوی قبل از اینکه کسی به سوی اثرات برداشت وزن ثقیل یا کار ثقیل دچار شود قبلا اینو بفهم. اگر ما این چیزا رو متوجه نشیم آینده برای من تو یک حادثات رنجار واقع میشه که ما در تمام عمر از رنج میبریم، هیچ وقت وزن بالاتر از تحمل خود بالا نکنه. یک مثل ما میگه سنگ را که برداشت نتونستی ماچش کو پست زمین با. بهترین توصیه است.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. جوانان گرامی، رسیدیم به بخش دوم برنامه و یکی دیگه از مشکلات صحی او هم دخانیات و مصرف فراوان او در جامعه است که اغلب کشورهای دنیا به او دست و گریبان هستند. افغانستان هم کشوری است که سیگرت در او ارزان است و علاوه از سیگرت استفاده از چلم و قیلون هم اخیراً افزایش یافته. شماره از صاحب نظران، کارشناسان و دکتران با اظهار نگرانی از آنچه گرایش جوانان به استعمال سیگرت عنوان میشه، ریشه ای پدیده اجتماعی را در مشکل بیکاری جستجو میکنند و برخی از جوانان و نوجوانان برای پر کردن اوقات فراغت به تفریحات غیر سالم از جمله کشیدن سیگرت رو میارند و گاهی هم فرد برای ابراز شخصیت سیگرت به دست میگیره. سازمان صحی جهان میگه در یک شبانه روز حدود 16 هزار انسان به علت سیگرت کشیدن جان خود از دست میتن. بیاین حرفای تعدادی از جوانانه که به کدام دلیل معتاد به عمل سیگرت شدن با هم بشنویم.
ما در حدود 13 سال است که سیگرت میکشم. همونطور مثلا دوستا جوانا که یک جای میشه یکی عملی میباشه باز یک میگه بگی بچش یک دود بکش. اونمو یک دود بالاخره به می تبدیل میشه که آدم خود آدم عملی میشه. نه آدم میخواد که سیگرت بکشه و جوان است. او تو فکر میکنه که از ما کدر کاکا و جوان هیچ کس نیست چون ما سیگرت میکشم.
روز کسیم برای ما کار میکردن سیگرت خواهد اونجا انداختن یک سیگرت ما کشیدم بدونش شراب گفتم باش یک سیگرت بکشیم این چه خسته مزد آره لذتش چی هست هم یک سیگرت کشیدیم ما را خوشم آمد کم کم بسیار کم میکشیدم ما از اون وقت شروع کردیم ما ایسته ایست از جاش داره فعلا فعلا دیگه در حدود یک قطعی در 24 ساعت میزن.
یک دوست ما سیگرت کشید با ما داد گفت بگی که گرم میشه. ما یک چند دوست زدیم بیادر دیگه از اون سلو سلو آغشته شدیم یک تا نیم تا اینو تا دیگه آخر بس اگه کشید کلکان میده ما سینه ما خراب شده بخیمسیم.
با آنکه سال گذشته اعضای کمیسیون صحت در ولسی جرگه افغانستان طرح قانون منع تنباکو و دخانیات در اماکن عمومی و سر به سر تصویب کرده بودند، اما تا هنوز این طرح در کشور عملی نمیشه و عدم مراعات کشیدن سیگرت در برخی محلات مزدحم چون هتل ها، سینما و ساعات اکادمی جوانان زیاده را به کشیدن سیگرت واداشته. یکی از او جوانانی که در داخل پوانتون طرف رفیقایش دیده معتاد به سیگرت شده، اجمل فارغ پوانزه ساینس پوانتون کابل است.
ما وقتی که دیدیم که سیگرت کشیدن در سن و پوانتون هم بود، هر کس میکشید گفتم برو تو هم یک دانه دو دانه را بکش و از هر کس که میشنویدیم مغز آرام میکنه، اعصاب آرام میکنه و با خاطر آرامش یک انسان میباشه، دیگه باز مجبور شدن گفتم تو بت یک دانه سیگرت مرا سیگرت کشیدن ما روز به روز زیاد شد. وقت روزانه یک دانه دو دانه سه دانه میکشیدم و امروز روزانه دو قوطی سه قوطی سیگرت میکشیم.
دکتر محمد عظیم صمیم، متخصص داخلی عمومی موظف در شفاخانه عاجل ابن سینا، میگه سیگرت دریچه برای ورود افراد به عرصه اعتیادهای سنگین تر است. اختلالات قلبی، بینایی، حافظه، تپش قلب، کمبود خون و کسالت با عنوان عوارض ناشی از سیگرت کشیدن است.
دود سیگرت خود تولید کننده دود است و اینم دود در شش یک انسان داخل می شود و بالاخره نیکوتینش از طریق شش جذب می شود و همو به حساب تسکین کننده و ضررش چندین چند از فایده کد زیاد است. شش تخریب می کند، بالاخره زمینه را با میکروب های گوناگون مساعد می سازد، چون که مرض شش خصوصا سرطان شش و نفس قیدی شش و بالاخره ضعیف بودن اعصاب و ضعیف بودن قلب، اینا همگی فواید سیگریت میباشه که اگر مردم اینا را استفاده میکنه به عوض اینکه از فایده خامش که تسکین کننده و آرام بخش است، در پهلویشان اینمی یک ضرر کلان میبینه و این ضرر کلان باید فواید خود فرض نکنیم و ضرر وجود است.
و داخل دکتر محمد عظیم سمیم متخصص داخلی عمومی معذب در شفخانه عاجل ابن سینا گفت اگر دولت در بلند کردن مالیات توجه نکنه و وزارت صحت عامه افغانستان هم برای آگاهی جوانان پروگرام های نداشته باشه، کشیدن سیگرت روز به روز افزایش میافه و کشور به یک فاجعه انسانی روبرو خواهد شد.
به سطح وزارت صحت ما چیزی که باید لازم بود نکرده و اینا باید مردم ما را آگاه بسازه و علاوه از اون اینا باید جدی خواهش از ارگان های دیگه میکرد که حتی که کستم یعنی امو مالیایی که بلای سیگریت وضع میگرده باید امو را چندین چند میساخت و زمنان یگانه کاری که باید شوه و مردم اموخت داده شوه که در پیش روی اولاد خود از کشیدن سیگریت خودداری کنه و باید امیر در نظر گرفته باشه.
پس با امید روزی که ریشه تنباکو عامل امراض مختلف از کشور کنده شود، برنامه هفته هوای تازه را با گفتن وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com و صفحه فیسبوک هوای تازه که برنامه را هم شنیده و خوانده میتونین خاتمه داده و با شما خدافیزی گفته موفق باشید.
از 7 تا 7 7 روز هفته